بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فرمودید که تناقض بین سلب و ایجاب، تقابل سلب و ایجاب و تحقق آن در موطن ذهنی، حالا به عنوان یک مثال، مثل این که بگویید جماد حیوان است و جماد حیوان نیست. این الان میبینید که در متن خارج این واقعیت نداره که جماد حیوان باشه، اما در مقام ذهن بین این دو تا قضیه میبینید که طرف در ذهن تصور میشه و بین این دو تا تقابل درست میشه که جماد حیوان هست، جماد حیوان نیست، که بین این دو قضیه تقابل ایجاب و سلب است و تقابل در ذهن است. حالا اگرچه حالا میفرمایید که یک طرف قضیه میتونه در خارج صادق باشه، چون جماد حیوان نیست در خارج درسته، اما جماد حیوان هست در خارج غلطه، ولذا یکی از طرفین این قضیه میشه که در خارج باشه و صادقا باشه، اما طرف دیگر قضیه در خارج نیست، ولذا مجموع دو قضیه رو باید بفرمایید که یک امری ذهنی. اینی که میفرمان هرچند یک جانب از دو قضیه در خارج ثابت و صادق باشد، مثل این که بگویی حیوان حساس است و حیوان حساس نیست، که
یک وحدت هم جناب
مرحوم صدر المتعلقین اضافه کردن که نه وحدت در تناقض شرطه، که در تناقض هشت وحدت شرط دام، وحدت موضوع و محمول و مقام، وحدت جز، وحدت خود، بعد وحدت زمان، وحدت مقام و وحدت هم که جناب آخوند اضافه فرمود. مجموعا هشت وحدت به طور عموم منطقی فرمودن، یه وحدت هم آخوند اضافه کرد، نه وحدت که باید در تناقض یه شرط بشه که تا تناقض پیش بیاد، وگر نه تناقض محقق نمیشه که الان خیلی نیازی نیست وارد بشیم و خسته میشیم. خب پس طرفین تقابل تضاد در خارج میتونه موجود باشه، سیاهی داریم سفیدی هم داریم. طرفین تقابل عدم و ملکم که الان میخواییم حرفشو بزنیم، اینم در خارج میتونه موجود باشه، کوری هم داریم نابینایی هم داریم، بینایی هم داریم. حالا منتها یک چشم بخواهد هم بینا باشه هم نابینا، این نمیشه، این تقابل پیش میاد. تقابل متضایفین هم که در خارج طرفینش وجود داره، این آقا پدر است نسبت به اون آقا، اون آقا نسبت به ایشون پسر است، فرزند. هم اب داریم پدر، هم ابن داریم پسر، فرزند. اما تقابل تناقض یک طرفش در خارج میتونه باشه و صادق باشه، ولی طرف دیگرش دیگه در خارج نمیتونه درست باشه و فقط ذهن بین این دو تا طرف خودش تناقض پیش میاره که موطن تحقق طرفین تناقض فقط در ذهنه، گرچه یه طرفش در خارج میتونه باشه که خوندی. الان هم داریم راجع به تقابل عدم و ملکه حرف میزنیم، اما در تقابل عدم و ملکه هر دو طرف متقابل در خارج از ذهن هم یافت میشوند، که مانند کور و بینا، دانا نادان، کر شنوا. یه آدمی داریم در خارج دانا، یکی داری نادان، ولی یک شخص هم دانا باشه هم نادان، این نمیشه. یکی داریم در خارج به نام کر ناشنوا، این همه داریم که شنوا، ولی یک شخص هم شنوا باشه و هم کر و ناشنوا باشه، این نمیشه تقابله. منتها باید اون وحدت موضوع و وحدت حمل اینها حفظ بشه. بفرمایید که یک گوش شخص ناشنواست، یک گوش دیگر شنواست، این که تقابل نیست. این یک گوشش در همین لحظه در یک آن هم شنوا باشه هم ناشنوا، این تقابله. بلا گوشش الان شنواست، 5 بعد، 1 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، هرچه یه حادثی براش پیش بیاد ناشنوا بشه مثلا. یا نخیر، گوش رو الان شنواست، انگشت رو پنبه رو تو گوش فرو کنه و فعلا نشنود مثلا لحظه ای بعد نشنود، این تقابل نیست. در آن واحد بخواهد هم بشنود هم نشنود، این میشه تقابل. که هر یک از آنها انسان‌های موجود در خارج هم. ما در خارج کورم داریم، بینا هم داریم، دانا هم داریم، نادان هم داریم، کر هم داریم، شنوا هم داریم، ولی یک شخص در یک زمان در یک آن بخواد هر دو طرف رو داشته باشه، اون میگیم تقابل داره. و چنان که گفتیم عدم و ملکه باید در محل و موضوع قابل امر وجودی اعتبار کرد، که باید مثل کوری و بینایی رو در مثل انسان حالا اونجا فرمودن که یا به لحاظ شخص، مثلا میگیم این شخص شأنیت این رو داره که هم بینا باشه، مثلا یه وقتی هم خدای نکرده نابینا باشه، یا به لحاظ صنف، یا به لحاظ نوع، یا به لحاظ جنس، مثلا حالا که اگر چیز باشه که فرض بعضی از حیوانات چشم ندارن که چیز برن، بعد از راه مثلا حس بویاییشون حرکت میکنن، چشم ندارن. خب این جالب، بفرمایید که این حیوان نابیناست، میگیم آقا این حیوان به ظاهر شخص خودش اصلا چشم نداره که تازه بینا باشه یا نابینا باشه. یا فرض بفرمایید که کودکی از مادر به دنیا آمده و اصلا چشم نداره مطلقا، ما میتونیم او رو بگیم که اون نابیناست؟ اینجا میفرمان آیون که بله، به لحاظ این که چون جنس انسان یا نوع انسان یا صنف انسان، این اصلا صنفش شأنیت اون رو داره که باید بینا بشه. همین که شأنیت در نوع او یا در صنف او جاری میشه کافیست که ولو این فرزند نابینا کور مادرزاد به دنیا آمده یا اصلا به دنیا آمده اصلا چشم نداره، اما در این حال میشه آدم خطاب کنه که اون نابیناست. خب یک کسی سوال میفرماد که ایشون اصلا با چشم به دنیا نیامده که حالا بگیم چشمی داره بینا باشه یا نابینا باشه. شما میفرمایید درسته که شخص این کودک بدون چشم به دنیا آمده، اما نوع کودک انسان که به دنیا میاد شأنیت این رو چون داره که بینا باشه، همین شأنیت به لحاظ نوعش کافیست که ما بگیم این کودک نابیناست. ولذا میگیم هم که این کودک اصلا کور مادرزاده، مثلا نابیناست، اطلاق نابینا بهش میکنیم. غرض در عدم و ملکه باید تو موضوعی حرف زده بشه که اون موضوع شأنیت ملکه رو داشته باشه، یعنی طرف مثبت رو. در مثلا شنوایی و کری باید شأنیت شنوایی رو داشته باشه. مثلا حالا در محل و موضوع، موضوع قابل باید امر وجودی اعتبار کنی. یعنی اگر در شأن موضوع نباشد که او را شنوا گفت، او را کر نمیگوید. اصلا بفرمایید این دیوار کره، دیوار که اصلا شأنیت شنوایی رو نداره که شما میفرمایید کره، که کری را ناشنوایی رو در یه جایی به کار بگیرید که اون موضوع اون محل قابلیت عنوان شنوایی بشه برای صادق باشه، تا بگید ناشنوایی الهی که قابلیت نداره که نمیشه بفرمید ناشنواست. مثلا به دیوار کور و کر نمیگویم. چرا؟ چون شأن او بینایی و شنوایی نیست. شأن او نه به لحاظ شخصش، نه این شخص دیوار شأنیت شنوایی رو داره، نه اصلا صنف دیوار، جنس دیوار، نوع دیوار اصلا هیچ شأنیت نداره. حالا شاید وقتی یه شخصی شأنیت نداشته باشه، نوع شأنیت داشته باشه کافیه، یا گاهی شاید نوع شأنیت نداشته باشه، جنسش هم شأنیت داشته باشه کافیه، ولی مثل دیوار، سنگ، چوب میفرمایید اینا اصلا به هیچ وجه شأنیت شنوایی رو و بینایی رو ندارن که تا ما در جهت مقابل برای اینها اطلاق کور کنیم، اطلاق ناشنوا و کر کنیم و امثالی. لذا عدم و ملکه هر دو در خارج می توانند محقق باشند، مثل انسان دانا بینا شنوا به انسان نادان کور و کر. منتهی یک شخص بخواهد هم کور باشه هم بینا و هم کر باشه هم شنوا، هم نادان باشه هم دانا، اینه میشه یک شخص، یک موضوع در آن وانه. بله امروز دانا باشه فردا نادان مثلا میشه، چه واسه یادش برسه فراموش کنه، امروز نادان باشه و درس بخونه یک سال بعد دانا بشه، این عیبی نداره. الان بینا باشه و چند لحظه بعد نابینا بشه، عیبی میشه. اما در یک آن، در یک لحظه هر دو تا وصف را داشته باشد، اینه میشه که میگیم تقابل آدم و ملکه که در یک موضوع قابل جمع در یک زمان و یک مکان نیست. خیلی از اون چی گفتیم دانسته شد تقابل مقسم انواع چهارگانه تزایف، یک آدم و ملکه، دو سلب و ایجاب، سه تضاد رو نیومد. بله باید تضاد هم باشه. تقابل مقسم انواع چهارگانه تضاد و تزایف و عدم و ملکه و سلب و ایجاب هست. یک لفظ تضاد افتاده، حالا هر کجا میخواهید ما اولش اضافه بفرمایید. انواع چهارگانه تضاد، تزایف، عدم و ملکه، سلب و ایجاب و به اصطلاح منطق جنس انواع نامبرد، جنس انواع نامبرده است. خود تقابل میگیم تقابل چهار قسمه، اینطوری میشه مقسم به منزله جنس، اونها میشن انواعش. چطور میفرمایید حیوان جنس یک نوعش انسانه، یک نوعش بقره است، یک نوعش غنمه، یک نوعش فرسه. اینجا میفرمایید که تقابل جنس، یک نوعش تضاده، یک نوعش تضایفه، یک نوعش تقابل در عدم و ملکه است و یک نوعش هم سلب و ایجابه. حالا میخواییم دنبال بحث تضاد بریم، یه مقداری بحث تضاد رو میفرمایم و دوباره برمیگردیم به دنبال یه بحث شریف و بسیار شیرین. اون بحث اینه که اگر دو تا چیزی به عنوان ضد یکدیگر باشن، یعنی با همدیگر اختلاف داشته باشه، اما اختلافشون به غایت اختلاف نباشه، اون تو اختلافشون به نهایت رسیده باشه نباشه، این را به صورت مشهور میگن این دو تا چیز با همدیگر تضاد دارن، که این را تعبیر میفرماین به تضاد مشهوری. یعنی عموم معمولا تا ببینه یه چیزی با یه چیزی نمیخوره میگن این دوتا با هم ضد هم هستن. شاید هم اون جور اختلاف شدید نداشته باشه این دو چیز، اما زود تعبیر میفرمایند که این دو ضد هم. اما اگر دوتا چیزی با هم دیگر تضاد و ضد باشن و نهایت اختلاف رو با هم داشته باشن، اونجا اون رو تعبیر میفرمایند که تضاد منطقی، تضاد حقیقی. و اونی که ما در اقسام چهارگانه تقابل یکی از اونها رو به نام تضاد میاریم، اون تضاد حقیقی مراده، نه تضاد مشهوری. ولذا در منطق میفرماییم که تضاد دو قسمه، یا تضاد مشهوریه یا تضاد حقیقیه. حالا بخونیم، خیلی مهم نیست. تقابل تضاد چنان که اشارتی شد بر دو قسمه، تضاد حقیقی و تضاد مشهوری. اشاره شده هم این صفحه قبلش هم یک دو سطری داشتی که بین هما قاید خلاف باشه. تضاد حقیقی آن است که محققین از فلاسفه گفتند دو امر وجودی است که میان اونها کمال بینونت و نهایت بعد باشه و در تحت یک جنس قریب مندرج و متعاقباً بر موضوع واحد صادقایه. مثل همون خدمت شما عرض کردیم که سیاهی و سفیدی، سیاهی و سفیدی هر دوتا در تحت یک جنس قریب هستند، یک امر کلی به نام رنگ، رنگ سیاهی و رنگ سفیدی، که میشم متعاقباً بر یک موضوعی وارد بشم. فعلا این دیوار، این پارچه، مثلا این چیز رنگ سیاهی داشته باشه، بعد رنگ سیاهیش به سفید بشه، سفیدی بیاد، یا الان سفیدی داشته باشه، شما دوباره رنگ سیاه رو بهش بزنید، بشه سیاه، که یک موضوع و این دو تا رنگ پشت سر هم به صورت تعاقب پی هم روی این موضوع بار بشه. این ایبینن، ولی در یک لحظه، در یک آن، این یک موضوع هم سیاهی باشه هم سفیدی باشه، این تضاد داره، این قابل جمعه. اون چنین عامه مردم مشهور است این است که دو چیز را مانند کوری و بینایی، حالا ببینید مشهور اینا را ضد هم میدونه، با حال این که کوری و بینایی اونجور تضاد قایت خلاف نیست، مانند کوری و بینایی، علم و جهل، نور و ظلمت، حرکت سکون و از این قبیل امور رو میگویند که میان اون دو ضاده. این که الان میگن کوری ضد مثلا بیناییه، این تضاد مشهوری است که معمولا مردم زود تا دیدن یه چیزی با یه چیزی نمیخوره میگن این دوتا با هم دیگر تضاد دارن، ضد هم هستن. این همون تضاد مشهوری است که تقابل اعدام با ملکات اونها را تضاد بگوین، ولی که این تقابل عدم و ملکه است، اما مشهور همین تقابل عدم و ملکه را میبینید به صورت تضاد هم مطرح میکنن، ولی متضاد حقیقی نیستن، چون یکی وجودی است و یکی عدمی. در تضاد حقیقی باید هر دوتا امر وجودی باشه که قبلا گفتیم، و نیز مشهور دو مقابلی را که کمال بینونت ندارن متضاد میگوین. و حال اینکه به نظر محققین تضاد حقیقی نیست، چون تضاد حقیقی مال جایی است که بین دو تا شیء متضاد نهایت اختلاف باشه، نهایت دوری باشه. و نیز اگر دو امر وجودی که میانشون کمال بینونت و هر یک در جنس تحت جنس غریب مخصوص به خودش مندرج باشد، باز مشهور اون دو را ضد می نامند، ولی در نزد محققین تضاد حقیقی نیست. خب اکنون در بحث از تقابل به همین اندازه اکتفا می کنیم و مباحثی در پیرامون هر یک از اقسام اون در پیش است که پیش از پس از آشنایی بیشتر به تناسب بحث عدم و ملکه، داره یه بحثی رو راجع به ملکه پیش میارن. خیلی بحث شریفی هم هست، هم بحث لغوی هست و همین که در مباحث قرآن هم روایات هم به کار میاد، و اون اینه که می فرماین که در اینجا در واژه ملکه اشارتی می نمایی، این مقداری آقا که زحمت کشیدن کار کتاب را، ویراستاری را، اما معمولا آقایون که چاپ که می کنن حروف چین ها خیلی اون طوری سر سطح رو اول مطلب و اینها مراعات نمیشه، حالا این بار میومد سر سطح، خودش یک مطلب جدیدیه، تازهیه. حالا معمولا در تصحیحات یک خط تیر مانند شکستهی بالای خط که میارن، یعنی مطلب سر سطح اوله. این شیوه آقا در نوشتن انگامه که یه خط اینجوری که میکشه معلوم میشه این مطلب اول با واقع میشه. خب بعد میفرمایم به این که راجع به لفظ ملکه اینو دنبالش میکنیم که ملکه، ملک، ملک، اینها همه حکایت از داراییه، حکایت از داراییه. خیلی عرض کردم بحث به کارتون میاد. و از همینجا منتقل می شوند که ملائکه را هم که ملائکه می فرمایند که ملائکه جمع ملک، ملک ملک و ملکه و که مؤنث ملکه و ملک و ملک و اینها ملک هم استعمال داریم. ملک نه همه حکایت از داراییه، ولذا در بین خودمون مرسومه که میگیم این ملک فلانیه، ولی این ملک فلانیه، در ملک دیگران نباید تصرف کرد. بعد بفرمایید ملک یعنی دارایی، این دارایی این آغاز. حالا عبارت را همینجور پله به پله پیش بریم. ملک به حرکات میم و سکون لام، ملک و به حرکات میم، یعنی میم را چند جور میتونید حرکت بدید. ملک بگید درست، ملک بگید درست، ملک هم بگید درسته، که این میم را حرکات بهش بدید، سه تا حرکت ا و ا و او رو بهش بدید، هر سه تا با سکون لام یک معنا پیدا میکنه که ملک به حرکات میم، یعنی ملک و ملک و ملک، و سکون لام که در هر سه جا رو میبینید لام ساکنه، ملک ملک ملک، یعنی چه؟ به هر سه تا وجه، یعنی اون چه در قبضه تصرف شخص و دارایی اوست. این ملک فلانیه، این ملک فلانیه، این ملک فلانیه، هر سه وجه بفرمایید صحیحه، لفظ درسته، یعنی داراییش مال اوست و در قبضه اوست و همه مشتقات آن این معنا را در بر دارند. حالا از ملک، از ملک، از ملک خیلی الفاظ مشتق میشه. ملک، حالا میگیم ملک یعنی پادشاه، ملک یعنی پادشاه. پادشاه کیه؟ اونی که کشور، مملکت، مردم در تحت تصرف اویان، در قبضه اویان، در تحت فرمان اویان، و این آقای پادشاه، این کشور دارایی اوست، سلطنت این کشور ملک اوست، مال ایشون. حالا این ملک، مثلا پادشاه، ملک که حالا در رابطه با ملائکه معمولا لفظ ملائکه را از ملک میگیریم، از ملک هم حالا ببینیم از ملک هم بگیریم هم درسته، اما حالا هرچی که از لفظ ملک، ملک، ملک اشتقاق پیدا کنه درست بشه، در تمام این الفاظ لفظ یعنی معنای دارایی خوابیده است و همه مشتقات آن این معنی را در بر دارن. کدوم معنا را؟ همین معنای دارایی را، تصرف را، این همه تو همه کلمات هست. حالا چون، حالا به عنوان مثال، چون ملک، ملک حالا دیگه این دیگه روش لغتی هست زدنه، چون خشن، هر کجا به تعبیر آجون که هر کجا کتاب لغت باز کردید معنای یک لغتی رو بدونید میبینید اون لغوی های اصیل، مثلا میبینید لفظ ملک رو میخواد معنا کنه، میگه ملک مثل خشن یعنی فلان. خب میتونه به جای لفظ خشن مثلا یه لفظ دیگر بیاره، چرا لفظ خشن رو آورده؟ مثل اینکه شما بفرمایید که مالک مثل ناصر، مثلا مالک مثل خازع، اما میبینیم که خازع، خازع یا خشع، ولی این نمیخوره. اگه میگفت که ملک بر وزن خشع، خب اینم درست بود چون هم وزنه، یا بر وزن فعل درسته، اما چرا گفت که ملک بر وزن خشن؟
اون مثل اینکه این دوتا کلمه یه مقداری با همدیگر یه تناسبی هم دارن، بلازه وقتی میخواید این کلمه رو تشبیه کنید به یه کلمه دیگه نه اینکه هر کسی که ملکی داره، دارایی داره، نسبت به این داراییش با دیگران خشنه، به کسی بخواد حرفی بزنه یا ملک خودم به شد چه من بود، بلازه گفت ملک مثل خشن. این یک نحوه، این لطافت در علم لغته، این توجه داشته باشید. کتاب لغت رو باز میکنید، نوعا این زندی رو آیون لغویین به کار میگذرن که هر لفظی رو میخوان به وزن بیارن، به وزن یه لغتی میارن که یک نحوه شباهتی با این لغت مورد نظر شما داره. حالا این کلی ملک بر وزن خشن و ملک بر وزن حسن، حالا این خوبه، حرف ملک که پیش آمده وزنشو گرفته حسن. ولی درسته که حالا ملک هم یک نحوه دارایی هست، اما اونجا دارایی پوز دادن نیست، اونجا دارایی که خدمتگزاره، چون ملائکه اما خدمتگزارن، اما در خدمت ما هست. ولی زمان میبینید که به یک نحوه به حسن و به خوش اخلاقی و به اینها، اون آقای ملک پادشاه هست که همیشه خشنه که ولی این مال ما هست و کسی حق نداره اینجا وارد بشه، که رو بر وزن خشن. اما ملک که پیش آمده اینجا، ملک بر وزن حسن، با حال اینکه میتونست به یک لفظ دیگری هم تشبیه بفرماید اما به لفظ حسن. و ملک بر وزن خوست، اینم باز خوبه، و مالک و ملیک و جز اونها و غیر این الفاظ دیگه. حالا ماشاءالله میبینید که از این لفظ ملک یا ملک یا ملک چقدر الفاظ اشتقاق پیدا میکنه، مشتق میشه، یعنی از این لفظ در میاد. شما میتونید این لفظ را به الفاظ گوناگون اسم ببرید، در تمام این الفاظ اون دارایی خوابیده شده. حالا ملکه که الان گفتید عدم و ملکه، عدم نداریه، ملکه داراییه. حالا ملکه مؤنث ملک است، چون حسن و حسنه، حسنه میشه مؤنث، چون با تای تانیث دیگه، حسن میشه مذکر. اگه خواستیم برای مرد بگیم، بگیم فلانی حسنه. اگه میخواییم فلان خانم رو بگیم، بگیم فلان خانم حسنه است. حسنه خشن و خشنه، که این مال اون ملک و بله ملکه یا ملکه، خشن و خشنه. حالا به سخن ما در بچه اول است که اون که الان میخواییم بگیم که اینها همه در تحت قبضه تصرف شخص و دارایی اوه. پس بدان که ملکه همان دارایی شخص است، مر همان دارایی شخص، مر قوه راست. هر شخصی را که دارای قوه باشه، کمالی باشه، منتها الان لفظ قوه رو به کار گرفته که اونجا رو میگیم ملکه. درسته ملکه هم میگیم، منتها ملکه که گویا اینجا آمد، آن تو عبارت لفظ ملکه به ملکه آمده. الان ما چون میخوایم اون بچه اول همه اون ملکه رو دنبال کنیم که به معنای داره، درسته ملکه هم داراییه، اما ملکه رو اون بچه اول میخوایم دنبال کنیم. خب الان اینجور عبارت رو پس بدان که ملکه رو دیگه نخونیم، بگیم بدان که ملکه. ملکه، ملکه چیه؟ همون دارایی شخص، مر قوه‌ای راست. حالا به عنوان تمثیل این آقا رو میگیم که ایشون ملکه اجتهاد رو داره. این آقا ملکه علم مثلا نجوم رو داره، اون یکی ملکه فنون صنعت رو داره، یا فنون اخلاق یا فنون صفت برای ایشون ملکه شده. این لفظ ما خیلی به کار میگیریم. ملکه اون قوه ای که در شخص موجود است، اون میگیم ملکه. ولی اینکه الان از این آقای چهار تا سوال فقهی هم بکنی ایشون بلد نباشه به جواب بده، اما اون قوه، اون قوه و استعداد و توانایی، اون قدرت رو داره که اگر الان دست به استخراج حکم بزنه این احکام رو به دست بیاره به بنده جناب عالی بگه. چون شاید این آقا مجتهد باشه، در طول عمرش هنوز به این مسئله شرعی بر نخورده، کتابای فقهی خیلی خونده، استخراج احکام رو هم داره، اون قوه و توانایی استخراج احکام رو داره، اما هنوز به همچین مسائلی بر نخورده، مسائل مستحدث است. میگیم که آقا ایشون مجتهد، از این آقا مجتهد سوال کن، ملکه اجتهاد داره از ایشون سوال کن. میگیم آقا سوال کردیم، ایشون میگه فعلا من بلد نیستم. میگیم آقا ایشون چجوری مجتهده که میگه بلد نیستم؟ میفرمایید که آقا نه، این که الان بلد نیست، آقای مجتهد نیاز نیست که بالفعل همه چیز رو بلد باشه و در جا جوابتو بگه. همین که اون قوه توانایی اون رو داره که بتونه بره تحقیقش رو بکنه، اون چرا که تا الان کسب کرده دارایی اوست، اون دارایی خودش رو به کار بگیره، میتونه چهار تا حکمی هم که تا حالا بهش برخورد نکرده مستحدث است، اون چهار تا حکم رو استخراج کنه و به شما بگه. اون قوه استخراج احکام را چون این مجتهد داره، و لذا میگیم که این اجتهاد برای آقای مجتهد ملکه اوست. یا این آقا رو میفرمایید که ملکه علم ریاضی رو داره. بسیار یه سوالات جدیدی فعلا از ریاضیات پیش میاد، از آقا سوال میکنیم ایشون بلد نیست. بیما شما چجوری میگفتی که من یک معلم ریاضی هستم که این چهار تا سوال بلد نیستی؟ میگه آقا بنده اون ملکهشو دارم، اون قوهشو دارم، شما به من اجازه بدید من میرم از اون دارایی خودم استفاده میکنم، این چهار تا مطلب رو استخراج میکنم بهتون میگم. کاری نداره که همین که اون قوه را داراست، اون دارایی قوه رو میگوین ملکه. بلزا پس بدون که ملکه همون دارایی شخص چی رو داره؟ مر قوه ای راست. حالا یه قوه ای را، هر قوه ای، یه وقتی ملکه اجتهاد، قوه اجتهاد، ملکه ریاضی، قوه ریاضی، ملکه پزشکی، قوه پزشکی، ملکه هر صنعتی. این آقا ملکه مثلا صنعت جوشکاری رو داره، خب حالا الان دستش درد میکنه نمیتونه کار جوشکاری بکنه، اما بخواهد میکنه، اون قوه و توان رو داره. خب و چون اون قوه رو داراست و برای او ثابت است، اون را ملکه گویم. مگر این که برو به دست بیاره دوباره اون قوه رو از دست بده. مثل این که راجعه به بعضی از مشتهدین فرمودن که مثلا ایشون بندگان خدا بهشون فراموشی دست داده، دیگه قوه اجتهادشون از دست دادن. اینا هم درگاهی پیش میاد. یا معمولا آقایون براجع تقلید دیگه عملهای مغزی، عملهای قلبی اینها رو انجام نمیدن، چون میدرسن که یه وقتی اون قوه اجتهاد رو از دست بدن. این هم خودش خطریه که بهشون فراموشی دست بده، دیگه ملکه اجتهاد از دست بره. گرچه بعضی ها خیلی احتیاط میکنن که نه اینکه در سراسر جهان چیز دارن و مقلد دارن، شما حق ندارید که مقلد مرجع بیهوش باشید، باید مقلد مرجعی باشید که عاقل باشه، آگاه باشه، دائما اهل شعور آگاهی باشه. ولذا فرض اگه مجتهدی رو میخوان، مرجع تقلید رو میخوان عمل بکنن که باید بیهوش بشه یک روز، چقدر اونجا باده مثلا اعلام بکنن که آقا این مجتهد رو بردیم بیمارستان و در حال عمل بیهوشیه، که مثلا اگر یک کسی میگه به مجتهد بیهوش نمیشه تقلید کرد، در ظرف این 24 ساعت اگه مسئله پیش اومده تقلیدش نکنن، چون این احتیاط هم هست. حالا غرض دیگه پس کش نکشه جای دیگر نروین. بالاخره این آقا رو میگیم مجتهد است، ایشون اینطوری نیست که هر لحظه به لحظه در حال استخراج حکم باشه، که چه بسا اصلا رساله هم نداشته باشه، اصلا رساله هم نداره، اما اون ملکه اجتهاد رو داره. مثلا در کتابای آقا میبینید میگه به حمدالله الحمدلله بنده دیگه از فرض تشریح الافلاک شیخ بهایی گرفته تا مجستی تا زیج بهادری تا چه، در هیچ جا الحمدلله معطلی ندارم. شد یه وقتی یه عبارت یه چیزی پیش بیاد بلبداهه بهش برخورد بکنم، یه مقداری ببینم مطلب نامعلومه، اما یه مقداری یه تأنی یه تأملی یه مقدار فکر میبینی اون رو میابم. این یعنی چی؟ یعنی اون قوه و اون ملکه یافته این مطلب رو دارم. منطقه حالا فعلا در ابتدا در جا بفرمایی فلون جا عبارت فلون کتاب چیه، شاید زود همینجور در جا نشدم جواب بده، اما اون قوهش رو داره که بتونه استخراجش کنه. اون قوه رو میفرمایید ملکه. اینطوری به خیلی ها الان مجتهد هستن. یه بار مثلا طرف رساله نوشته 20 سال قبل، 50 سال قبل، 30 سال قبل، 10 سال قبل، و حالا دیگه مثلا پیر شده دیگه از تو خونش هم نشسته داره زندگی متعارف خودش هم میکنه، به این همه مقلدین هم داره، همه هم دارن به رسالهش عمل میکنن. ایشون الان شبان روز بر اثر کسالتی که داره مثلا فرض نمیتونه که تدریس کنه، احکام استخراج کنه، ولی باز میفرمایید که ایشون مجتهده. مجتهده هست یعنی چی آقا؟ میفرمایید به دلیل اینکه اون قوهش رو داره، اون قدرت به تواناییش رو داره که اگه به خود استخراج کنه استخراج میکنه. پس اون صرف این که اون قوه رو دارد، ما میتونیم بهش بگیم ایشون ملکه اجتهاد رو داراست، اون قوه اجتهاد رو داراست. این کافیه. ولی اینکه الان در حال استخراج احکام هم نباشه، ولی اینکه اصلا حالا استخراج احکام اصلا رها کرده حتا، اما اگه بخواد دوباره برمیگرده، مثل اینکه جناب مرحوم ابن ترکه وقتی میخواد متن جد بزرگوارشون قواعد و توحید ابن ترکه جناب محمد ابو حامد ترکه رو شرح کنه، میگه ما الان یه روزگاری هست که الان خیلی در وادی درس و بحث و مباحث و این چیزها نیستیم، اما دیگه خب حالا از ما خواستید چشم ما برای شما این کتاب رو شرح میدم. این پس ما اون قوه شرح رو داریم، قوه حرف رو داریم، اما فعلا در کار نیستیم. اونو میفرمایند ملکه، و چون اون قوه رو داراست و برای او ثابت است، اون رو ملکه گویند. و عقل بل ملکه که در درس 101 بحث اون شد از همین باب است، چنان که گفته این. اونجا هم فرمودید چی؟ عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمصطفی. اونجا هم یعنی چی؟ یعنی این که این کودک که الان به دنیا آمده فعلا نفس او چون سازج از ساده است، هیچی نقش بسته نیست، این نفس او رو میفرمایید عقل حیولانی. یعنی چه؟ یعنی آمادگی اون رو دارد که ببیند، بشنود، ببوید، بچشد، لمس کند و امثالی. حالا که راه افتاده فرمودید که با این حواس پنجگانش ادراکات اولیه حسیه رو به دست آورده، میبیند، میبوید، میچشد، لمس میکند، میگید این ادراکات اولیه روشن برای ایشون حالا شده عقل بالملکه. بالملکه یعنی چی؟ یعنی الان قوه اون رو دارد که اگر بخواهد از اون چرا که تا حالا فهمیده بحث کرده و بدیهیات رو به دست آورده، این بدیهیات برای او سرمایه‌ای شده که این سرمایه اولیه اون قوه کسب رو به او داده است که اگر بخواهد مطالب سنگین نظری رو هم بفهمد میتونه بفهمه. حالا که می تواند قوه اون رو دارد مسائل سنگین رو بفهمد، پس الان که ندارد و نمی فهمد فعلا بهش میگیم عقل بالملکه. عقل بالملکه یعنی اون قوه را، اون نیرو را، اون قدرت رو داره که اونها رو بفهمه. اونم از همین بابه. خیلی. بلکه نه تنها میگیم که قوه را داراست و برای او ثابته، بلکه همون ملک و قدرت و سلطنته که اون قدرت رو داره که دنبال کسب بره. و چون این دارایی و سرمایه قوهی در انسان است، به همین مناسبت ملکه گفته شده. قوه یعنی ملکه، ملکه یعنی قوه. و چون این دارایی و سرمایه قوهی در انسان است، به همین مناسبت ملکه گفته شده، گفته شد. خب و جمع ملک ملائکه است. حالا اومده به اینجا، ولذا در کتاب ها میخونید که میفرماین قوای نظام هستی ملائکه الله هم. ملائکه قوای حق تعالی هستن. مثلا اونجا یعنی چی؟ یعنی دارایی حق تعالی هستن. این طوری. و جمع ملک ملائکه است، یعنی هر قوه ملکی است. هر قوه بلزالا جناب علی میفرمایید بنده ملائکه دارم، یعنی قوا داری. هر یکی از قوای شما، دارایی های شما، علم شما، کمالات شما، همه میتونه برای شما به عنوان یک ملکی باشه. خیلی لطیف، خیلی شریف که ملائک و ملائکه قوای فعاله در انسانن. اینا میشن ملائکه متصل. ولذا الان قوه بینایی تو ملک تو، قوه شنوایی تو ملک تو، حواس پنجگانه، فهم و خیال، عقل، اینها همه ملک شما هستن، یعنی قوای شما هستن. و شما با این قوا توانایی این رو دارید که عالم رو شکار بفرمایید، همون جوری که ملائکه های منفسد، فرشته ها، عقول، اینها قوای نظام هستی هستند که دارن دم به دم ما رو می پرورانند. و قوای فعاله در پیکر عالم را به همین جهت ملائک و ملائکه گفتن، چون عالم با این قوا کار میکنه. مثل این که بنده جنابالی آدم هم با این قوای خودمون داریم کار میکنه. حالا یه بچه به دنیا بیاد بینایی نداشته باشه، میگیم نه خیلی دیگه، ایشون قوه یعنی ملک بینایی رو نداره، اون قوه بینایی رو نداره، ناقصه. که من فقط حسن، فقط علم. پس ماده ملک و ملکه یکیست. ملک و ملکه یک ماده. مادهشون چیه؟ حالا یا از ملکه، یا از ملکه، یا از ملکه. حالا راجع به ملائکه میگن مادهشون هم از ملک آمده، هم از ملک آمده، که انشاءالله باز میرسون. و این ملائکه در کار خود نیک، راست و درستند. قوا، هر یکی از قوای جنابالی در شما به دقت و به راستی مشغول کار خودشون، هیچ خطا هم در کار خودشون نمی کنند. چشم خیرش دیدنه، گوش کارش شنیدنه، قوه خیال کارش ترسیم اشکال و صوره. ولذا مثلا اوائل یه حرفایی متعارف میگیم که قوه خیال رهزن عقله، وقت رهزن عقله، اما یه وقتی دقیق بشوی خب چرا قوه خیال مشغول کار خودشه؟ و الان به نماز که بایستادی قوه خیال مشغول کار خودشه، داره ذهنه مثلا قوه خیال رفته دنبال اون چه که از صبح تا حالا یادش یاد گرفته، همه داره به یادش میاری که بد نیست، بد نیست که یک در به ذهنش اومده بله این خیابون، اونجا فلانی، اون شخص، مغازه، اونجا پول چی شده، بانک چی شده، بله این که بد نیست. چون برای اینکه ایشون بنده خدا هرچی صورتگری کرده، صورتگری های خودشو داره داره نشون میده، داره ترسیم میکنه، خلاف هم نمیکنه. اگه خلاف میکرد پس چنابالی چجوری میخواستی زندگی کنی؟ ایشون برای شما بان را عکس برداری نکنه، پول را، زندگی را، خیابان را، کوچه را، مردم را، زن را، مرد را، تو چجوری باید زندگی کنی؟ پس ایشون هم بنده خدا در کار خودش خوب داره کار میکنه، مزاحم ما هم نی. و تمام اینها در نماز به ذهنت هم بیاد و هیچ کدام اینا مزاحم تو هم نباشه، اینا همه در جای خودشون مشغول کار خودش باشه و فرمایشاتی که پیش میاد. ولذا این ملائکه در کار خود نیک راست و درستن، هیچ خلاف هم ندارن و به برنامه خود خیانت نمی کنن. اصلا قوه خیال اگر بخواد صورتگری نکنه خیانت می کنه، چشم اگر بخواد نبیند خیانت می کنه، گوش اگر بخواد نشنود به شما خیانت می کنه. خب خیانت نکردنش به اینه که بشنوه، اون خیانت یعنی امانتش به اینه که ببینه، قوه خیال امانت داریش به این است که تصویر صور کنه، حس مشترک امانتش به این است که دخت و دوز کنه بین اشکال و صور، خلاف نمی کنه. همه در کار خودشون مستقیمن، هیچ اهل خلاف نیستن، دست کجم ندارن. در کار بابا به برنامه خود خیانت نمی کنن. مثلا قوه باصره در کار خود عصیان نمی کنن. اینه که فرمودن گناه تکوینی ما نداریم، یه گناه تشریعیه. حالا این که الان چشم باز شده به طرف یک زنی داره چشم نگاه میکنه، اینطوری نیست که چشم در نگاه کردنش داره خیانت میکنه که نخیر، چه خیانتی؟ باز این پرده کرکره چشم بالا زدی باید ببینه دیگه، اگه نبینه خیانت میکنه، درست؟ چشم در دیدن خودش خائن نیست. اینجا بس میگیم که عصیان علیه این چشم گناهکار است، این گناه به حساب کیه؟ گناه به حساب چشم بیچاره نیست، چشم به دیدن خودش مشغوله، ایشون کار بدی نداره که. ایشون همون جوری که آب رو میبیند، خاک رو میبیند، راه رو میبیند، چاه رو میبیند، مواظب توئه، همینجور هم میبینید به یه زن هم رسیده، زن رو هم میبینه، به یه نامحرم رسیده او رو هم میبینه، به یه چیز ناسباب هم رسیده او رو هم میبینه. اما این دیدن او که بد نیست، در کار خودش درسته، ولذا چشم در دیدن خودش تکوینن خطا نکرده. حالا شما میفرمایید این گناه شرع مقدس میفرماد گناه است، این عصیان تشریعی است نه عصیان تکوینی، ولذا ما در تکوین گناه نداریم، است همه چیز در جای خودشون مشغول کار خودشون. قوه باصره در کار خود عصیان نمی‌ورزد و قوه سامعه نیز همچنین، و شامه و زائقه و لامسه و دیگر قوای گوناگون حیرت آور که در انسان وجود دارند، هر یک در کار خود سخت استوار و پایدارند و سر موی تخلف و تجاوز در برنامه خود ندارند. همچنین است قوای بیشمار در کارخانه بی پایان هستی، که اینها رو تعبیر می فرمایید به ملائکه. ملائکه همه در کارن، که بعد حالا یواش یواش جلو رفتیم که دیگه سبحان الله ملائکه با این معنا چه شریف میشه. این درخت یک پارچه الان ملائکه داره، این آب یک پارچه ملائکه داره، این آفتاب یک پارچه ملائکه داره، و چقدر در او تو کارن و وحدت عددی هم نی، یک ملائکه جدا هم نه، مثل اینکه اینجا در بدن جنابالی یک پارچه ملک نفس ناطقه تو با تمام قوا هم در کارن، از اون قوای نباتی ملائکه نباتی شما گرفته تا به ملائکه حیوانی، تا به ملائکه انسانی، تا به ملائکه های فوق مقام تجرد، که اگر می فرماین ملائکه رو طبقات هست، طبقات هست یعنی درجات وجودی نظام هستی که تمام قوا تو کاره هست. انشالله هفت باز بلاترم میره. و همچنین است قوای بیشمار در کارخانه بیپایان هستی، که این قوا را توانی جنود یعنی سپاهیان و لشکریان حقیقت الحقایق یعنی جهانبان و خداوندگار جهان بنامی، که می فرمایی ملائکه همه قوای خداوند هم. مثل اینکه نفس ناطقه تو با قوا چجور در کاره، و قوا همه شؤون نفس هم، ملائکه همه شؤون حق هم، نه اینکه وحدت عددی باشه. چنان که همه قوای وجود، وجود تو جنود نفس انسانی تو هم، یعنی چنان که قوای نفس قائم به نفس و از شؤون و اطوار و مظاهر و مجالی اویان، جمیع قوای عالم کیانی و نظام ربانی قائم به اون حقیقت و مظاهر اویان. قرآن کریم در کار ملائکه فرماید لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. لا یعصون الله ما امرهم، اون چه که خداوند به این قوا امر می فرماید اینا عصیان نمی کنند. و یفعلون ما یؤمرون، اون چه هم که بهش امر شده به اونها امر شده انجام میدن. اصلا قوای عالم خطا بردار نیستن، ملائکه عالم معصومن، چه این که قوای ما هم معصومن، قوای ما هم خطا نمی کنن. چشم باز کنیم میگی ببین، ایشون میگه چشم میبینیم، ما هیچ خطا نمی کنیم. و یفعلون ما یؤمرون، هر چه هم امر بفرمایید ایشون تحت فرمان تکوینی شما. اینی که به تناسب لفظ عدم و ملکه این بحث شریف اینجا پیش آمده، که خیلی هم شریفه ولی نظر در رفتیه ارسان میخوایید، ولی خب الحمدلله که هر شنگم هستی قدر جنبال که ادامه بکنه. الحمدلله رب العالمین.